بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 8 و هو الامر تکوینی و کلمت کن المشار الیه به قول علی علیه السلام انما یقول لما اراد کونه کن. فیض مقدس رو توضیح می دادیم و گفتیم مراد از فیض مقدس همون وجود منبسطه. بعد وجود منبسط رو با اوصافی متصف کردیم. یکی این بود الذی فی کلن و حسبه، دوم این بود هو تحت العدم، سوم و هو نور الحقیقی، بعد چهارم و پنجم هم اضافه میکنیم و هو المشیه که قبلا خوندیم. الان میخوام بگیم و هو الامر تکوینی. همین فیض مقدس که وجود منبسطه امر تکوینی است. امر در اینجا معنی دستوره، نه به معنای شیء، چون امر معنی شیء هم به معنی دستور هم میاد. به معنی شیء باشه جنبسته میشه بر امور، به معنی دستور باشه جنبسته میشه بر اوامر. اینجا مراد دستوره، دستور تکوینی. شما خداوند دو تا دستور داره، یه دستور تکوینی یه دستور تشریعی. دستور تشریعیشو به انسان خطاب میکنه و القا میکنه و انسان هم گاهی موافقت میکنه گاهی مخالفت، اما دستور تکوینیش به همه القا میشه و همه موافقت میکنه، کسی تخلف و مخالفت نداره. این کن امر تکوینیه، کن امر دیگه، صیغه امره، تکوینی هم هست. یعنی اینطور نیست که خداوند اراده برای موجودی که مخاطب به کونه گذاشته باشد تا شخص بتواند این کون رو مخالفت کند. تکوینی است به معنی که خدا بگوید یکون، یعنی اون شی حاصل میشه. هر چی رو خداوند به امر کن مأمورش کند اون یکون یعنی حاصل میشه. بعد در مورد این کلمه کن یه بحث کوتاهی است که این کن با صوت همراه نیست. بلکه از سنخ اراده است. یعنی خداوند میگوید کن، به معنای دیگه به عبارت دیگه اراده میکنه که چیزی موجود بشود و اون هم یکون، یکون تام است، او هم موجود می شود. عبارت اینطوره که ولا لا به صوت یقرا، یعنی این گفته با صوت همراه نیست. کلمه یقرا اشاره داره به بیانی که حکمای طبیعی در سماع دارند. اونها در سماع این چنین میگویند صوت به گوش میرسد و بر گوش میکوبد و بعدن شنیده میشه. یعنی اول وقتی صوتی حاصل میشه هوا موج برمیداره و این صوت روی اون موج هوا سوار میشه و میاد، هوا میکوبد به هوای داخل گوش، هوای بیرونی که این صوت رو حمل کرده به هوای داخل گوش میکوبه و این صوت میره تو اون هوای داخل گوش، منتقل میشه به اونجا و بعد به اعصاب موجود برخورد میکنه و سماع یعنی شنیدن حاصل میشه. این نحوه سماع ما هاست، یعنی هر موجود حیوانی وقتی میخواد بشنوه این چنین میشنوه. لذا معتقدن که اگر صدایی در یه جا که هوایی وجود ندارد تحقق پیدا کنه اون صدا به گوش نمیرسه. مثلا تو کره که اصلا هوا نیست، اگر ما کنار هم بایستیم با هم حرف بزنیم هیچ کدوم صدای هم دیگر نمیشنویم، چون باید موج هوا این صدا رو برسونه و در جایی که هوا نباشه موجی نیست، رسوندن صوت هم نیست. اینو امروز هم قبول دارن، یعنی این مطلبی که قدیمی ها میگفتن امروز هم دارن میگن. رؤیت رو قدیمی ها میگفتن انجام نمیشه، از جایی که هوا نباشه رؤیت انجام نمیشه. بله؟ نوری که قدیمی ها میگفتن، بله قدیمی ها میگفتن نور نباشه دید نیست، میگفتن رنگ رو ما میتونیم ببینیم، رنگ رو میتونیم ببینیم. بعد اون وقت نور که میامد اختلاف داشتند که نوری که میاد رنگ رو ایجاد میکنه تا من ببینم یا رنگ موجود رو ظاهر میکنه، اختلاف داشتند. بعضی میگفتن رنگی در اشیا نیست، نور که میتابه تازه رنگ تولید میشه. بعضی میگفتن رنگ هست چون تو تاریکه دیده نمیشه، وقتی نور میاد دیده میشه. اینم ظاهرا نمیشه اثباتش کرد، چون یه ذره بخواد ببینید که چه رنگ داره همون یه ذره نور توش هست، یه ذره نور هست. لذا نمیتونید بگید نور رنگ رو تولید کرد یا نور رنگ رو روشن کرد. تا وقتی ظلمت باشه نور این هیچ نباشه، خب تاریک ما اصلا رنگ رو نمیبینیم که ببینیم حالا این بوده و ما نمیبینیم یا نبوده و ندیدیم. وقتی هم که نور میاد خب بالاخره نور هست دیگه، اگر مولد رنگ باشه که رنگ دیده میشه، اگر مظهر رنگ باشه بازم رنگ دیده میشه. لذا نمیشه کاریش کرد، این اختلاف بود. بعد از طریق تجربه نمیشه ثابت کرد هیچ کدوم از دو طرف رو، بعد از دلایل عقلی استفاده کنیم. خب این کلام اشاره داره به نحوه سماع که تقریبا در نحوه سماع اجماع هم هست، یعنی همه قبول دارن که نحوه سماع به همین صورته که باید هوا موج برداره و این صدا رو برسونه به گوش. می فهمد لا به صوتون یقره، قره به معنی کوبیدنه که باید صوتی حاصل بشود و به گوش بکوبد. البته خود صوت رو میگن از قره یا قلع که شدید باشه به وجود میاد، غیر از این نه. یا باید چیزی بر چیزی کوبیده بشه یا چیزی از چیزی پاره بشه، کنده بشه، با شدت هم باید باشه تا صدا حاصل بشه. اما حالا صوت حاصل شد، چه با قرع یعنی با کوبیدن، چه با قلع یعنی کندن، وقتی صوت حاصل شد وصولش فقط با قرعه یعنی با کوبیدن، حصولش با یکی از اون دوست، وصولش با قرعه تنهاست. یعنی اگه بخواد به گوش من برسه باید در گوش من بکوبه. خب حالا وجود منبسط این چنین نیست که با صدا همراه باشه که گوشی بشنوه این وجود رو، شیء وجود میگیره بر اساس اون کلمه‌ای که خداوند میگه یا اراده‌ای که خداوند میکنه. کلمه کن توضیح داده شد در همین حد، بیش از اینم برای ما روشن نیست. وجود منبسط قرارش دادیم، امر تکوینی گفتیمش، همچنین کلمه هم در موردش به کار بردیم، گفتیم صوت با صوت هم همراه نیست، این خصوصیات رو گفتیم، این آدرس ها رو دادیم، ولی فقط به همین اندازه آدرس ها ما این کن رو میشناسیم، بیشتر نه. صفحه 120 سطر 8 و هوال امر تکوینی، هو یعنی این وجود منبسط، یا به تعبیر دیگه فیض مقدس. امر تکوینی و کلمه کن است. کلمه رو یه روز توضیح دادم چرا اصلا به این کلمه گفته میشه، که بیان کردم صوتی که از باطن ما میاد به مقاطع فم برخورد میکنه، تعین مخصوص میگیره و با تعین مخصوص حرف و بعدم کلمه و بعدم کلام درست میشه. در اینجا هم گفتم این کن کلمه است، اما کلمه‌ای که ابتداعاً تعین نداشته، حالا که برخورد کرده به ماهیات تعین پیدا میکنه و این ماهیات میشن کلمه. خود کن هم همینطوره. حالا ماهیات کلمن به جای خود، خود کن رو هم کلمه مینامیم، چون به اعتبار ما یولو الی، به اعتبار این که بعداً کلمه از کلمات و موجودی از موجودات میشود، چون خودش که گفتیم وجود منبسط تعیون توش نیست، به منزله همون صوته، اما وقتی برخورد میکنه به تعیون یه موجود متعین میسازه، یه موجود متعین میسازه، وقت به این موجود متعین میگیم کلمه. کن رو هم اگر گفتن کلمه، شاید یه جهتش این باشه که بالاخره منتهی میشه به یکی از کلمات، شاید هم نه، مستقیم خودشو بگن کلمه، کاری به ما یولو اله نداشته باشه. و کلمه کن است که اشاره شده به این کلمه به قول حضرت امیر علیه السلام که فرمودن این نما یقول لما اراد کنهو کن، کن میشه مقول یقول، خداوند به آن چه که اراده کرده کن و وجود آن چیز را میگوید کن، فیکون. در پی این کن گفتن هم اون شی که اراد خداوند کنهو را یکون تحقق پیدا میکنه و موجود میشه. بعد لا به صوتن، این مربوط به یقوله، یقول و کن، اما لا به صوتن که بکوبد به گوش، ولا به ندا این که یسمه. ندا به معنای صدای از دوره، صدای بلند که از دور باشه. نجوا صدای یواش که از نزدیک باشه. در مورد خداوند که بخواد کلمه کن بگه، چون خدا از خلق به اعتبار مرتبه دوره، اگرچه اقرب الینا من حبل الورید هست، ولی به لحاظ مرتبه از ما دوره. اگر بخواد صدایی رو برساند به موجودی، باید از دور صدا کند، با ندا باید صدا کند، نه با نجوا. می فرماید که کلمه کن احتیاج به این ندا هم ندارد، همونطور که احتیاج به صوت و کوبیدن صوت به گوش ندارد، احتیاج به ندا و شنواندن این ندا هم ندارد. ولا به ندا این یسمه. بعد مرحوم سبزواری میرن توی بحث کلام خدا، از کلمه کن میرن تو بحث کلام که حاصلهای کنن، یعنی همین موجودات متعین که همه از این کن حاصل شدن، از کلمه کن حاصل شدن، اونها رو بیان میکنه. میفهمد کلام خدا همون فعل خداست، همین فعلایی که ما میبینیم، موجوداتی که هستن در جهان، همه کلمات الله هست و لاینفد هم هستن. بعضی از این کلمات کلمات اولیام هستن. به این نما کلامهو، کلام خدا کلام آفاقی هم میتونه باشه، کلام انفسی هم میتونه باشه، یه کلام ذاتی هم برای خدا گفتند که اون کلام ذاتی رو به علم تفسیر کردن، اون در اینجا مراد نیست، چون میفهمد این نما کلامهو فعلهو و علم فعل خدا نیست، صفت خدا هست ولی فعلش نیست. پس کلام رو در اینجا بنه کلام ذاتی که تفسیر به علم می شود نگیرید، کلام رو کلام انفسی و آفاقی بگیرید. کلام انفسی یعنی خود نفس ما با خصوصیاتش، کلام آفاقی یعنی بیرون از نفس ما، موجوداتی که از نفس ما بیرونن. پس خدا دو جور کلام داره، یعنی می شود یک کلام داره، منتها کلام شما با خودمون که مقایسه میکنیم میبینیم کلام انفسیست که مربوط به ماست، کلام آفاقیست که بیرون از ماست. و هو ظهور الله، این کلام خدا ظهور خداست. یعنی هر شما هر موجودی از موجودات رو میبینید این ظهور خداست. و وجه الله، وجه الله یعنی ما یتوجه الیه الله یا ما یظهر به الله. هر شیء به وسیله وجه ظاهر میشه. پس خداوندم به وسیله این وجه ظاهر میشه. وجهش هم وجود منبسطه که به هر تعینی داده شود اون تعین موجود میشه و خداوند به وسیله اون تعین ظاهر میشه. اول به وجود منبسط برگردید. بله به کلام هم برگردید اب نداره. وجود منبسط همون کلمه است دیگه. قرار شد وجود منبسط کلمه کن، امر تکوینی، همه یکی باشن. و هو ظهور الله یعنی وجود منبسط ظهور خداست. شو بگید کلام خدا. بله بله وجود منبسط هم فعل خداست. تعینات هست کردیم فعلم بلا واسطه نیستن ولی فعل همون وجوده، فعل خدا وجوده. و انما کلامه سبحانه فعله، یعنی همین وجودهایی که ملاحظه میکنه اینا فعل خدا دیگه. ما اون ماهیتو که فعل خدا نمیدونیم مگر فعل با واسطه، یعنی با جعل وجود ماهیت هم جعل میشه. مستقیما نمیگیم ماهیت فعلا، یعنی چون ماهیت رو مجعول نمیدونیم. ما وجود رو مجعول میدونیم منتها نمیگیم قدرت خدا و فعل خدا و افاضه خدا شامل ماهیت نیست. شامل هست ولی اونها مجعول به الاصاله نیستن، اونها مجعول به تبعیت هست. یعنی وقتی وجود ناقص رو خدا جعل میکنه ماهیت هم جعل میشه. چرا؟ چون همون نقص وجوده. وقتی وجود ناقص و معنه اون ناقص داره جعل میشه، نقصش هم که همون ماهیتش داره جعل میشه. نه اینکه نقص خدا جعل کنه بدن به ماهیت بدن به وجود بده. ملاحظه میکنید؟ پس مجعول خدا مجعول بلاواسطه خدا وجوده، ماهیات مجعول بلاواسطه نیستن. ولو اینها هم بالاخره تحت قدرت خدا فازه وجود بشون شده و موجود شدن، اما مباشرتا مجعول نیستن.
مرتبه
اتم
فعل الهی در وجود
ما مثلا اصلا فعل الهی فقط یکی بیشتر نیست. مرتبه اتم نمیتونیم بگیم. فعل الهی فقط وجود ما بسطه دیگه که همینم به دیگران میده. مگر شما بگید خدا یه فعل داره که وجود ما بسطه، فعل دوم داره که اینا رو تقسیم میکنه. اینو مگه اینطوری بگید که اینم تسامحه؟ خداوند وجود ما بسطه میتابونه، تعینات هر کدوم به اندازه سهم خودشون قبول میکنه. یعنی وجود منبسط خودش تابش داره، نه که حالا خدا وجود رو میآفرینه بعدم تابش میده. خدا وجود منبسط تابش داره، همین اندازه کافیه که خدا این وجود رو بیافرینه. وقتی آفرید تابشش هم هست، برخوردش با تعینات هم هست، قسمت بندی شدنش هم هست. این پس یه فعل بیشتر نیست. اینا چیزا که انجام میشه، نه که حالا خداوند بده اینا رو یکی یکی انجام بده. فقط اون چیزی که خدا انجام داده صدور این وجود ما بسید دیگه، بقیهش داره انجام میشه. فرق بین ظهور و وجه اینه که وجه مایز هر و بهشه، ظهور اون چیزیست که به توسط وجه حاصل میشه. این شی با وجهش ظاهر میشه. پس وجه میشه مایز هر و بهشه. میتونیدم بگین ظهورشه، بچه هم میتونیم بگین ظهورشه که دیگه هیچ فرقی با ظهور نداشته باشه. ظهور هر شیعی به بچهشه. میتونید بگید ظهور هر شیعی هم بچهشه، چه بگید به بچهشه چه بگید بچهشه. اگه گفتید به بچهشه با ظهور فرق میکنی، میشه ما یظهروه، اون وجه میشه ما یظهروه. اگر گفتین ظهور شی بچشه، ظهور میشه بچ، بچ هم میشه ظهور. پس به ظهور بچ میشود ظهور، یا به عبارت دیگه میشود مایظهر و بهشتی. هر دوش هم تقریبا یکیه. الله چیه؟ الله هم اسم دیگه، الله هم اسمه. که پس بگید ظهور الله یا بگید ظهور وجه الله. ظهور اگر وجه الله رو شما تنزل گرفتید، که تنزل هم هست، اون وقت میشه من وجهن عین خدا و من وجهن غیر خدا. مثل همه موجودات، همه موجودات من وجه الحکایه عین خدا، این خدا رو حکایت میکنند، از وجوه دیگر غیرند، از وجوه دیگر غیرند، فقط از جهت حکایت عینند. یعنی در حکایتشون عینیت دارند، به طوری که هیچ جا رو خراب حکایت نمی کنند، هیچ جا رو خلاف حکایت نمی کنند، درست و کامل حکایت میکنند. لذا عین محکی هند در حکایت، عین محکی هند در بقیه چیز، نه غیرند. لذا عرفا اینطور میگن ظاهر مظهر عین ظاهر است من وجهن، و غیر ظاهر است من وجهن آخر. یعنی به وجهی عینه که وجه حکایته، به وجهی غیره که ما سایر وجوه. از جهت حکایت تنها عینه. لذا این کلام رو هیچ وقت ایراد نگیرید که شما همه جهان رو عین خدا میدونند، پس جهان رو خدا میگیرن و این شرکه یا کفر. این معنا نکنید. اونا میگن خداوند، میگن جهان من وجهن عین خداست. من وجه یعنی من وجه حکایت، یعنی درست حکایت میکنه، عینی یعنی خوب حکایت میکنه، هیچ جا رو خلاف حکایت نمیکنه. ولی من وجهن هم غیره، من وجهن یعنی از جهت تعیون، از جهت تعیون که تو تعیون همه چی هست، تو تعیون همه چی هست، بلکه یه موجود متعینه داره از خدا حکایت میکنه. این که میگن خداوند، این که میگن موجودات من وجه الحکایه عین خدا، همونیست که شریعت میگه موجودات آیات خدا. اونا تعبیر عوض کردن. همونطور که اگر ما بگیم موجودات آیات خدا شرک پیدا نکردیم، اگرم بگن موجودات من وجه الحکایه عین خدا، خلاف نگفتیم، مشرک نشد. کلام عرفا رو باید درست متوجه بشیم، زود نسبتشون ندیم به کفر و خلاف. مطابقت هست دیگه در حکایت، ما داریم عینیت میگیم، مطابقتیش عینیت داریم میگیم، باید مطابقت باشه، باید عینیت باشه در حکایت ها. من بارها مثال زدم، شاید کسانی که بودن یادشون باشه، عکس زید رو با دست روی کاغذ میکشم، بعد میبرم به یه نفر نشون میدم، میگه این خود زید، اصلا این خود زیده، خود زیده، حکایت رو توجه داره، یعنی درست کشیدی، خوب کشیدی، هیچ جاش خلاف نیست، این زیده. ولی خب حالا ملاحظه کنید، این عکس راه نمیره، زید راه میره، عکس حرف نمیزنه، زید حرف میزنه، بعد تا آخر خیلی تفاوت ها بینشون هست، ولی از جهت حکایت اینه، هیچی کم نداره. هر چی توی زید میبینید توی اینم دارید میبینید، اونتا این حاکی اون محش. بله دیگه، آیت الزلال هم همینه، بله آیت نمیشه اگر مطابقت نباشه، اگر مطابقت در حکایت نباشه آیت نیست. و هوا ظهور الله، این وجود منبسط، یا این کلمه یا این کلام، هرچی، این ظهور منبسط ظهور اللهه. وجود منبسط، وجود منبسط خدا رو داره ظاهر میکنه، ولی خدا غیبه، هیچ مشخص روشن نیست. این وجود منبسط که نور و اوس رو روشن میکنه. و وجه الله فی کل شیء، این وجود منبسط وجه خداست در هر شیئی، یعنی ما در هر شیئی ما یظهر الله و به همین وجهه. تو هر شیئی نیاکنی تعینات که روشن کننده نیستن، اون وجهی که همین وجود منبسطه خدا رو ظاهر میکنه. پس اون وجه الله فی کلش، این همون وجود مبسطه. وجه اللهی که در همه اشیا هست وجود مبسطه. گاهی میگن ما ظهور خداییم، تک تک ما، این درسته. گاهی هم میگن وجود منبسط ظهور خداست، اینم درسته. یعنی در هر کدوم از ما همون وجود منبسطه که ظهوره، ولی تعینات که ظلمت هست، ظهور نیستن. همین وجود منبسطه که ظهوره. بنابراین میتونید بگید خدا یه مظهر داره که وجود منبسطه، میتونید بگید بی نهایت مظهر داره که ما هستیم. هر دوش یکیه، چون وجود مبسط به ماها داده شده دیگه. همه موجودات جهان از وجود مبسط برخورداره با تعینات. تعینات رو بردارید، وجود واحد میمونه. تعینات رو بذارید، وجود متعدد میمونه که همون وجود واحده که با تعینات متعدد شده. پس میتونید بگین مظهر یعنی وجود مبسط، میتونید هم بگین مظهر یعنی ماها. این که گاهی گفته میشه مظهر عین خداست، هر دو... یعنی عین ظاهره، هر دو رو میتونید بگید، هم وجود مبسط رو هم ماها رو. منتها یه بار تفصیل رو نگاه میکنید، یه بار واحد رو نگاه میکنید، یه بار واحد و مظهر واحد میگیرید، یه بار تفاصیل رو که همون واحد متفصل شده است او رو مظهر میگیرید. وجود چی؟ بله، من بعد از وجود یه بار توضیح دادم، درستش هم گفتم، باطلاش هم گفتم. این که مجموع عالم بشه یه خدا یا هر دونه دونه موجودات بشن خدا، این باطله. که وحدت یعنی فقط یک وجود داریم که وجود خداست و او عبارت است از همه این وجوده، این غلط. بلکه وحدت وجود همونیست که عرض کردن بارها، که خدا وجود دارد، ما همی سایه ایم، که اینه توضیحش قبلا گذاشته دیگه، نباید تکرار کنه. خب مطلب بعدی، مطلبی رو بیان میکنه که این مطلب در ضمن این که یه مطلب حقه، سبب اشتباه کردن اکثر فلاسفه که الان ما در اون اشتباه داریم بحث میکنیم، اون سبب روشن میشه. اونها اشتباهشون این بود، قدم رو که باید به فیض نسبت بدن به مستفیض نسبت میدن. چرا این چنین اشتباهی برشون رخ داده؟ این الان میخوام بیان کنیم. البته الان بحث مغالطه و اینها دیگه نداریم ما، ولی از توش در میاد این مطلب. ایشون یه توضیحی میدن که اون توضیح در اینی که خودش یه مطلبی است و قابل توجه، علاوه بر این سبب مغالطه اکثر فلاسفه رو داره بیان میکنه. وجود با ماهیت متحده، ترکیب اتحادی داره، لذا حکم وجود رو شما به ماهیت سرایت میدید به خاطر اتحاد. اگر اتحاد نبود، حکم هر کدوم مال خودشون بود، سرایت به دیگری نمیکرد. اما چون اتحاد هست، حکم یکی به دیگری سرایت میکنه. حکم ماهیت یک کثرت به وجود سرایت میکنه. وجودی امر واحده، متعدد نیست، ولی چون ماهیت ها متعددند، وجود به تبع ماهیت ها میشه متعدد. کثرت به وجود راه پیدا میکنه از طریق ماهیت، وحدت به ماهیت راه پیدا میکنه از طریق وجود. یا خود وجود داشتن، نور وجود داشتن مال ماهیت نیست، مال وجوده. وقتی وجود با ماهیت متعدد میشه، مجازن میگن ماهیت موجوده. ماهیت در اینی که وجود ذاتی ندارد، وجود سرایتی دارد. یعنی اون تحقق که مال وجود است سرایت می کند، ماهیت هم موجود می شود، منتها نه که ذاتش بشه وجود با بازم ماهیته، پس ذاتن وجود نیست، مجازن موجوده. اون وجوده ذاتن موجوده، وجودی که همراه ماهیته. در هر ترکیب اتحادی این چنینه. پس ترکیب وجود و ماهیت ترکیب اتحادی است، سرایت میکند خصوصیت این یکی به اون یکی و اون یکی هم به این یکی. این یه قانونه که در هر ترکیب اتحادی حاصله. مثلا در همین ترکیب اتحادی ماده و صورت، تشخص از ماده به صورت داده میشه. صورت انسانی زید با صورت انسانی امر فرقی نداره، هر دو صورت انسانه. بعد این صورت افاضه میشه به ماده زید که خود ماده با ماده امر فرق میکنه، عوارض این ماده با عوارض ماده امر فرق میکنه. پس اون وقت این صورت انسانی در زید زیدو میسازه، در امر امرو میسازه. خود صورت ها تشخص ندارن ولی ماده بهشون تشخص میده. یعنی این صورت وقتی به ماده زید داده میشود میشه شخص زید، همین صورت به ماده امر داده میشه میشه شخص امر. صورت صورت انسانی یه فرق نمی کنه. ماده ها هستن که تشخص میدن. پس ماده تشخصش را به صورت سرایت میده، صورت هم فعلیتش رو به ماده سرایت میده. ماده امر بالقوه است، اصلا قوه است، نه به امر بالقوه، اصلا قوه است. صورت که میاد بلفلش میکنه. پس صورت فعلیتی رو که خصوصیت خودشه به ماده میده، ماده هم تشخص رو که خصوصیت مشخص کردن رو که خصوصیت خودشه به صورت میده. در حد ترکیب اتحادی این چنین. یه بحث دیگه هم در ترکیب اتحادی دیم که اصلا ترکیب اتحادی کجا اتفاق میفته. قبل از این که ما بحث سرایت رو مطرح کنیم، باید ترکیب اتحادی رو بشناسیم که کجا ترکیب اتحادی است، کجا ترکیب انضمامی است. این قبلا من گفتم اگر دو امر متحصل داشته باشیم، دو امری که از هم که هر کدوم جدا جدا بتونن محقق بشن داشته باشیم، این دوتا رو وقتی میخوام ترکیب کنیم، ترکیب انضمامی درست میشه. ولو حالا ترکیب میخواد به صورت خلط باشه، میخواد به صورت امتزاج باشه، به هر صورت میخواد باشه، این شکر رو ریختیم تو آب حل شد، میشه ترکیب انضمامی. شکر رو ریختیم تو آرد حل نشد، بازم ترکیب میشه ترکیب انضمامی. اولی میشه مزج، دومی میشه خلط، ولی هر دو ترکیب انضمامی. چرا؟ چون دو امر متصل رو با هم همراه کردید. شکر هم موجود بوده، آرد هم موجود بوده، شکر هم موجود بوده، آب هم موجود بوده، این دوتا متصل رو با هم کنار هم گذاشتید. اما اگر یه لا متحصل داشته باشید با متحصل، ترکیبش دیگه انضمامی نیست، ترکیب اتحادی. مثل جنس که لا متحصل است و با فصلی که متحصل جمع میکنید یه امر متحصلی که نوعی میسازه. یا ماده و صورت، ماده لا متحصله، صورت محصله، دوتا رو جمع میکنید یه امر متحصلی به نام جنس درست میشه. پس همیشه در ترکیب ها باید توجه کنیم که اجزا چه حالتی دارن. اگر اجزا هر همشون متحصلن، ترکیب انضمامیه. اگر اجزا متحصل و لا متحصل داره میشه ترکیب اتحادی. در ماهیت و وجود هم همینطوره، ماهیت لا متحصله، وجود محصله یا متحصله، دوتا وقتی مرکب میشن میشن ترکیب اتحادی. پس ترکیب اتحادی شناخته شد، حکم ترکیب اتحادی که سرایت خصوصیت از یکی به دیگریست اونم معلوم شد. حالا با توجه به این دو مطلب که معلوم شدن وارد بحث میشیم. ایشون میفرماد که قدم خصوصیت فیضه، ولی فیض با مستفیض متحده، لذا حکم خاص فیض که قدم است به مستفیض سرایت داده میشه. این که حکما قدم فیض رو به مستفیض نسبت دادن و گفتن عالم قدیمه در حالی که فیض قدیمه، به خاطر این جهت بوده که اینا اتحاد و بین فیض و مستفیض دیدند، حکم کردن به این که قدم از فیض به مستفیض سرایت کرده و مستفیض رو قدیم اعلام کردند. حالا شاید به این ترتیب مغالطهشون رو حل کنیم، بگیم که بالاخره ظاهر عبارتشون به نظر میسه که مغالطه است، ولی با این توجیهی که میکنیم مغالطهشون حل میشه. بعد یه مطلبی رو مرحوم سبزواری در ذیل بحث داره و اونی که موضوع علم اونها وجود بوده، قرة العینشون وجود بوده، تمام توجهشون به وجود بوده و خصوصیت قدم رو در وجود دیدن. چون تمام توجهشون به وجود بوده لذا حکم وجود تو ذهنشون می آمده که همون قدم باشه. بعدن و متحدهای وجود که همون تعیناتند، ماسب الله هند، عالمند، و به اونها هم حکم وجود، حکم قدم رو سرایت دادند. یعنی اگر اینها نظرشون با مستفیزها بود، خب مستفیزها رو مستقلن رسیدگی می شدن، قدمی توشون نمی آفتند. ولی چون تمام توجهشون در فلسفهشون به موضوع فلسفه یعنی وجود بود، اینا تمام ممارستشون نسبت به وجود بود و در وجود قدم رو یافتن. و چون وجود با این تعینات، یعنی اون فیض مقدس که همون وجوده، با این تعینات که ماسب الله و عالمند متحد بود، اینا حکم اون فیض مقدس رو، حکم اون وجود منبسط رو به این تعینات دادن و گفتن عالم قدیمه، در حالی که اون فیض قدیم بود. روشنه که جهت اشتباهشون چی شده. حالا بگین جهت اشتباهشون یا جهت سرایتشون. پس سه تا مطلب تا اینجا گفتیم، بلکه چهار تا مطلب. مطلب اول این بود که ترکیب اتحادی چیست. مطلب دوم این بود که در هر ترکیب اتحادی حکم از احد المتحدین یسری به متحد دیگر. اینم مطلب دوم. مطلب سوم تطبیق همین قانون دوم بود بر بحث خودمون، که حکم قدم از فیض که وجود است به مستفیض که تعیناتن سرایت میکنه. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم این بود که فلاسفه از باب این که موضوع علمشون وجوده، تمام توجهشون به وجود بود و خصوصیت وجود میافتند، به مستفیض خیلی توجه نداشتند، لذا جا داشت که حکم قدم در ذهن اونها جلوه خاصی داشته باشه، به مستفیض کاملا راحت سرایتش بدن. اگر نظر کاملی به مستفیض داشتند و اون موضوع علمشون بود، یعنی ماسب الله موضوع علمشون بود، هیچ وقت قدم رو در اون نمیافتن، حکم قدم بهش نمیدادن. علت این که حکم قدم به اون دادن این بود که با وجود سر کار داشتن. این عبارتی که مرحوم سبزواری میاره میگه که سیما ان الوجود الحقیقی موضوع علمهم، یه مقدار مبهمه که برای چی آمده در اینجا. الان روشن شد که چرا آمده، همون مطلب چهارمی که عرض کردن. یعنی اینا تمام توجهشون به وجود بود، لذا قدم رو در وجود یافتند و سرایت دادن. اگه تمام توجهشون به اون تعینات و ماسب الله بود، قدم رو نمیافتن، حکم قدم نمیکردن. پس معلومه که این هم دخالت داره در بحث این کلامی که مرحوم سبزواری میگه. فیض متحصل، مستفیض متحصل نیست. خب معلومه که مستفیض هم ماسب الله، یعنی همین تعینات. اگر اون فیض که وجوده به این تعینات نرسه، تعینات چه ظهوری داره؟ مثل هم ماهیت دیگه، تعینات هم ماهیتن، چرس کردن مثالند، کپیان برای اعیان ثابته، مثال اعیان ثابتن، تنزلات اعیان ثابتن، اینا ماهیتن، ظلمت هم هستن، ظلمت هم هستن. این تا یعنی متحصل نیستن، تا اون نور وجود به اینا برخورد نکنه متحصل نمیشن. تازه بعد از تحصلشون تحصل مجازی دارن، تحصل حقیقی مال همون وجوده. پس ترکیب وجود با ماهیت یا ترکیب فیض با مستفیض فرق نمی کنه. ترکیب وجود با ماهیت میشه اتحادی، ترکیب فیض با مستفیض میشه اتحادی. مستفیض به طور
کلی،
یعنی از زمانی که فیض به طور کلی بگیره، به طور کلی بله متحصل نیست. مستفیض کلا متأثر نیست. چه کلشو نگاه کنید، از عقل تا هیولا، چه دونه دونه نگاه کنید، مستفیض با قطع نظر از فیض هیچی نیست، تاریکه دیگه. با آمدن فیض این مستفیض تازه رو میاد، ظهور پیدا میکنه. پس مستفید، چه کل مستفیزه رو نگاه کنید با هم، چه دونه دونه نگاه کنید، حکمشون لا تحصله. اون فیض است که متحصله. این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن، ترکیب میشه رجب اتحادی و اون سرایتی که گفتیم انجام میشه. و کما ان احکام الوجود، ایشون یه تشبیه هم اول میکنه، میگه همونطور که احکام وجود به متحدش که ماهیت از سرایت میکند، همچنین احکام فیض هم به متحدش مستفیض سرایت میکنه. این تشبیه میکنه. کما این که احکام وجود که عبارت از وحدت، هویت یعنی شخصیت، فعلیت در مقابل قوه، نوریت در مقابل ظلمت، خیریت در مقابل شر و غیرها، احکام وجود خیلیه. همونطور که احکام وجود که عبارت از این چند تایی هستن که ما گفتیم و غیر این چند تا، سرعت علل ماهیت، سرایت به ماهیت میکند. چرا سرایت میکنه؟ لعنه ترکیب اتحادیون، زیرا ترکیب وجود و ماهیت اتحادی است، مثل اتحاد مبهم جنس و متحصل فصل. مثال دارم میزنم، مبهم و متحصل فقط جنس و فصل نیست، مثال دارم میزنم چون مثال روشنیه. یعنی همه ما میدونیم جنس مبهمه، همه ما میدونیم فصل متحصله. لأن ترکیب اتحادیون مثل اتحاد مبهم و متحصل، علل خصوص در بساط، در بساط جنس و فصل از ماده و صورت خارجی گرفته نمیشه. بساید منظور اعراضه، منظور اعراضه که در خارج بسیط هست، در ذهن مرکب هست. جواهر غیر از مجردات در خارج مرکب هست، مرکب از ماده و صورت هست، در ذهن مرکب از جنس و فصل هست. اما بساید یعنی اعراض در خارج ماده و صورت ندارن، محل دارن ولی ماده و صورت ندارن. یعنی اینطور نیست که اعراض از یه ماده به یه صورت تشکیل شده باشه، بلکه توی ماده حلول میکنه یا تو جسم حلول میکنه. خودش مرکب نیست، برخلاف جسم که جوهره، اون مرکب از ماده و صورته. اما عرض مرکب از ماده و صورت نیست. تا ما بتونیم از ماده جنس رو بگیریم، از صورتش فصل بگیریم، پس جنس و فصل عرض از بیرون گرفته نمیشه. جنس و فصل عرض از مابل اشتراک و مابل امتیازشون گرفته میشه. یعنی عرض رو با هم میسنجید، میبینید همشون لونن. مثلا بیاض و سواد رو میسنجید، نیه لونن، جنس از اینجا میگیره، از مابل اشتراکشون. بعد میبینید که این لون یه جور دیگه است، اون یکی یه جور دیگه است، از این جورهای مختلف فصل میگیرید. از مابل امتیاز فصل گرفته میشه، از مابل اشتراک جنس گرفته میشه. پس جنس و فصل از خارج در بساید از خارج گرفته نمیشه. و ترکیب این دوتا دیگه اتحادی بودنش خیلی روشنه. اونی که از خارج گرفته میشه، حالا ممکنه مثلا اونم ترکیبش اتحادیه، ولی شاید یه خورده روشن نباشه، در بساید کاملا روشنه. این در صورتی که مراد از بساید اعراض باشه. اگه مراد از بساید مطلق باشه، یعنی اعراض هم بگیره، جواهر مجرده هم بگیره، مثل عقول و نفوس، اینا جواهرن، اعراض نیستن ولی مجردن. اگه این هم باشه عیب نداره، اونا هم جنس و فصل دارن، جنس و فصلشون باز همینطور از مابل اشتراک و مابل امتیازشون میگیریم، اتحاد در اونها قوی تره. سیما در بساید، حالا بساید چه اعراض باشند چه اعراض به علاوه جواهر مجرده باشند، در اینها ترکیب اتحادی بودن یا مبهم و متحصل بودن روشن‌تره. ولی در جواهر مادیه، جواهر مادیه که جنس و فصل از ماده و صورت خارجی گرفته میشه، اونم اتحاد هست، ترکیب اتحادی هست، ولی ترکیب اتحادی شاید به اندازه اینا روشن نباشه. لذا در بساید میگه سیما فی البساید. بله؟ چرا دیگه؟ اونجا جنس و فصل جنسش مبهمه دیگه، تو بساید هم جنس مبهمه، ذهنی باشه فرق نمی کنه، مبهمه. جنس همه جا مبهمه. حالا چه جنسی باشه که در بساید، جنسی باشه در مرکبات، و در چه در بساید چه در مرکبات مادی، جنس مبهمه و فصل متحصله. پس ترکیب میشه اتحادی، منتها ترکیب اتحادی در بساید روشن‌تره. لذا ایشون که سیما با کلمه سیما میره. متحصل بخون، خیلی اعتماد نکنید به خوندن من، تا حدی که ممکن باشه درست میخونم، اما گاهی از اوقات متقدم رو میگم متقدم، گاهی شده دیگه متقدم گفتم، میگم مقدم درسته، متقدم یعنی چی؟ باید متقدم بگی، در حال من متقدم بگم. اینا دیگه خودتون اصلاح کنید. من متحصل بخونم درسته، متحصلم بخونم درسته، متحصل غلطیست که پیش من رایجه، متحصلم که درسته. سیما فل بسد کذالک، پس اینطور شد، همونطور که احکام وجود که این چند تا شیش مردین و غیر اینها سرایت به ماهیت میکنن و علت سرایت هم ترکیب اتحادی است که ترکیب اتحادی هم توضیح دادیم، کذالک یعنی که این عبارت چند مطلب گفته شد، ترکیب اتحادی بیان شد که کجا ترکیب اتحادی، سرایت در ترکیب اتحادی بیان شد و این سرایت در ترکیب اتحادی وجود ماهیت هم مطرح شد. بعد میاد وارد این بحث میشه، کذالک سرا قدم الفیضه الی المستفی، قدمی که مال فیضه به مستفی سرایت میکنه به خاطر اتحاد فیض مستفی. این کذالک دیگه مطالبش گفتم من از خارج، ولی چون فرصت نداریم برای خوندنش میذاریم برای جلسه بعدیش.